وقتی خود درخت کلا خشک میشه ظرف تقریبا 7-8-10 روز، در واقع عامل اصلی پوسیدگی توقه و ریشه هست که باید جلوگیری بشه از این خسارت.
خب به چه صورت آقای دکتر؟
خدمت شما عرض بشم، مشکل عمده باغات ما در واقع رعایت نکردن عمق کاشت از در زمان کاشت. نهال ها رو عمیق‌تر می‌کنند به صورتی که تا محل پیوند گاهن مشاهده میشه که زیر خاک هست و این باعث ورود عامل بیماریزای پوسیدگی توقه و ریشه میشه. دومین علت آبیاری سنتی و یا همون غرقابیه که آب به تنه درخت میرسه و از طرفی هم عمق کاشت ما زیاد کردیم که مزید بر علت خواهد شد و باعث پوسیدگی میشه. بنابراین برای جلوگیری از خسارت این بیماری ما باید از کاشت عمیق نهال ها جلوگیری کنیم،
یعنی توقه و محل پیوند رو خارج از خاک قرار بدیم.
عموما نهال هایی که تولید میشن و پیوند زده میشن معمولا 15 تا 20 سانتی متر زیر محل پیوند باید خاک نباشه. در واقع اون حد فاصله بین قسمت اندام هوایی و ریشه رو توقع میگن. خدمت شما عرض کردم جلوگیری از کشت عمیق نهال ها استفاده از ارقام مقاوم، بعضی از ارقام به پوسیدگی توقع و ریشه مقاوم هستن، زیر شکنی زمین قبل از کاشت جهت ایجاد زشکش مناسب. متاسفانه در خیلی از باغات ما ببینیم که باغداران فقط اکتفا میکنن به هفت یک چاله 30-40 سانتی متری، اما زیر خاک در واقع لایه های هاردفن و یا لایه های غیر قابل نفوذ هست که باعث ضعیف شدن زهکش میشه. بنابراین باید یا شخم عمیق بزن یا از دستگاه های زیر شکن استفاده بکنن. جلوگیری از تجمع آب در اطراف درخت خصوصا تنه از موارد مهمی است که از این بیماری جلوگیری میکنه. جلوگیری از آبیاری سنگین در خاک های روسی چون باعث میشه رطوبت دیرتر از بین بره و شرایط برای این بیماری قارچی مهیاتر است. اگر درخت برکاش زرد شد و کم کم ضعیف شد ما سریعا باید پیگیر بشیم و خاک اطراف توقه رو کنار بذاریم، چون بهترین وسیله برای مقابله با این بیماری کاهش رطوبت در اطراف توقه درخت است. عامل بعد تقویت درخت هست با استفاده از در واقع کوتای ریز مغذی و کوتای ماکرو و میکرو که خدمت شما عرض کنم. بعد از آلودگی اولیه اگر درخت دچار شل شدن برگا، یعنی برگا حالت شل شدگی دارن، اینو ما باید سریعا تیمار بکنیم. اطراف توقه و تنه درخت رو ما از خاک خالی میکنیم و از سموم شیمیایی از جمله محلول بردو و یک سم هست که خیلی هم قوی است به اسم پریویکور انرژی ما سریعا استفاده میکنیم و باعث جلوگیری از پیشرفت این بیماری میشه.
درسته آقای دکتر، اگر درختی مبتلا شد و این حالت رو از خودش بروز داد، این اگر به اصطلاح تیمار نشه یا از خاک خارج نشه مونینا، ممکنه که باعث بشه که بقیه درختان هم به اصطلاح سرایت کنه این بیماری یا قارچی که باعث این نوع پوسیدگی.
بله دقیقا، خصوصا در باغاتی که آبیاری غرقابی صورت میگیره و آبیاری سنتی هست، چون از یک درخت دیگه آب منتقل میشه باعث میشه که این عامل بیماری هم به درخت بعدی سرایت بکنه. و
چیکار باید کرد؟
حالت قرنطینه است، معمولا تشتک خود این درخت رو جدا میکنن از سیستم آبیاری که آب به پایین دست و به درخت‌های دیگه نرسه که باعث انتشار آلودگی نشه. بهترین کارم تخلیه دور درخت. اگر خیلی بیماری جدی شد و پوست توقه رو کاملا از بین برده بود، باید درخت قطع بشه و محل درخت با سموم شیمیایی حتما زود رفونی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مجید ظهوری، عضو مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر.
زنده باشید.
خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد و امروز به محصول زردآلو میپردازیم و از ابتدای برنامه هم در خدمت آقای دکتر رهنمون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم. ایشون به صورت تلفنی همراه برنامه شاخه های طلایی هستند. آقای دکتر در مورد اقلیم مناسب تولید زردآلو بفرمایید.
یه موردی رو در قسمت مقدمه اشاره کردم خدمتتون. زردآلو گیاهیه که تقریبا از لحاظ اقلیمی طالب آب و هوای معتدل و سردسیری هست. عرض کردم این که در یک منطقه محصول بین 36 تا الى 35 درجه از جغرافیایی بود و ارتفاع 600 تا 1600 متری بهترین عمل کرد رو. البته ما موارد استثنایی هم داریم که مربوط به توانایی برخی ارقام هست که در خارج از این منطقه هم میتونن عملکرد مقبولی داشته باشند. ولی در هر حال این یک منطقه تعریف شده برای کشت و پرورش زردآلو هست. زردآلو از لحاظ خاکی طالب خاکهای عمیق هست، چون ریشش به صورت عمده تا حدود یک متر اندکی بیشتر در خاک نفوذ پیدا میکنه. و این گیاه شرایط اقلیمی خشک رو نمیپسنده، یعنی به صورت دیمی نمیشه این رو کاش و حتما نیازمند آبیاری هست و برای اینکه بتونیم اینو در مناطق مختلف به صورت موفقیت آمیز کش کنیم باید نیازهای غذایی و اقلیمی اونو به طور دقیق براش فراهم کنیم که تولید ما در حد اکثر باشه.
بیشترین تولید زردآلو در کدام منطقه از کشور هست؟
در حال حاضر بیشترین سهم رو استانهای آذربایجان شرقی و غربی در اختیار دارن، هر کدوم با به ترتیب با 60 و 68 هزار تن در سال بیشترین سهم رو از کل محصول زردآلو کشور در اختیار دارن.
بله. آقای دکتر مهمترین محدودیت هایی که برای تولید محصول زردآلو وجود داره چیا هستن؟
مهمترین محدودیت هاش عرض کردم خدمتتون فقدان ارقام پرباره در سطح نیاز جامعه باغداری ایران هست. فقدان زیرساخت‌های صنعتی مورد لزوم بخش باغبانی ما هست که از عوامل محدود کننده و آسیب زن خیلی جدی هست به چرخه تولید محصولات مخصوصا خشکباری. بعد زنجیره معیوب تولید تا مصرف هست که برمیگرده به عوامل واسطه‌گری و دلالان سودجو و فقدان کنترل نفس بازارهای داخلی و خارجیمون هست. از عوامل دیگه کمبود سیاست‌های تشویقی و حمایتی در حوزه بانکی و بیمه‌ای و همچنین ضعف سیاست‌های الزام‌آور و مطالبه‌گر در عرصه تولید هست که من اگه فرصتی باشه توضیحات لازم رو در این موارد خدمتتون ارائه می‌کنم.
خواهش می‌کنم. از کشت سنتی هم فرمودین شما، این هم یکی از دلایل هست برای محدودیت؟
دقیقاً. ببینید کشت سنتی ما واقعی واقعیتی که برای جامعه باغبانی ما بخص برای بهره برداران زردآلو هم شامل هست، میانگین سنی بالا و گرایش کم نسل جوان مولد برای استمرار تولید محصول زردآلو هست. یعنی باغداران ما از میانگین سنی بالایی برخوردار هستند. این متاسفانه زنجیره‌ای رو که از نسل‌های قبلی به نسل‌های جدید باید منتقل بشه و این حرفه و این صنعت ادامه پیدا کنه، یه مقداری دچار تزلزل هست. اونم به عواملی که خدمتتون عرض کردم برمی‌گرده. حالا به مجموعه این عوامل هم باید با اثرات منفی نارسایی‌های اقلیمی نظیر خشکسالی، شوری و مخصوصا گرماهای فزاینده تابستانه را هم اضافه کنیم که در مجموع هزینه تولید رو برای بهره‌برداران افزایش میده.
بله. و اگر باغداری قرار باشه که یه همچین کاری انجام بده، بتونه کشت سنتی رو به کشت صنعتی تبدیل بکنه و باغش رو جوان بکنه، کمک هایی به اونها داده میشه؟
بله. در
تسهیلات مثلا یا همون بیمه ای که فرمودید؟
بله. در حوزه وظایفی که برای ما تعریف شده هست، در وهله اول معرفی و عرضه ارقام پرمحصول منطبق با نیازهای بازار مصرفی که عرض کردم خدمتتون حدود 12 رقم زردآلو که اسامیشون رو خدمتتون عرض کردم توسط مجامع تحقیقاتی به باغداران کشور مخصوصا بهره‌برداران زردآلو معرفی شدن که اینها به تدریج دارن جایگزین ارقام محلی و چندبازده فعلی رو میگیرن. البته اگه با اجرای سیاست‌های نوین تربیت و اجرای برنامه نظام نوید تربیتی بتونیم ما ضریب نفوذ ارقام پرمحصول رو در بین بهره برداران افزایش بدیم، این شتاب بیشتری خواهد گرفت. بعد ابتدای روش های بهزرایی همواره یکی از روش های دیگه ما برای افزایش تولید بوده که اینم میشه عوامل مختلفی رو یا بحث های مختلفی رو دیده ایم عنوان ذکر کرد برای کارهای کنزان شده. ما یه مقداری بحث توازن بین هزینه ها یا هزینه های تولید و درآمد از باغات زردآلو مطرح هست که اون هم برمیگرده به اجرای سیاست های درست حاکمیتی، که من مجموعه اقداماتی رو که در حوزه حاکمیتی برای این هدف در ذهنم هست از کردم اشاره کردم خدمتون که یکیش توسعه زیرساخت های صنعتی مورد لزوم بخش باغبانی هست که خیلی میطلبه و مخصوصا حمایت های بانکی و بیمه ای هست. منتها اینم اضافه کنم خدمتتون که بنده به عنوان یک خدمتگزار در عرصه تحقیقات معتقدم که پاشنه آشیل تحرک و شکوفایی اقتصاد باغات زردآلو در تدوین و اجرای سیاست های تسهیل کننده پایدار میتونه باشه
انشاءالله،
وگرنه بخش خصوصی و سرمایه گذار همونطور که خودتون هم مستحضرید به محض احساس و درک امنیت سرمایه گذاری خودش به دنبال تولید و گسترش صنایع وابسته میره و ارقام جدید جی ام پلاس برتر رو از حوزه های تحقیقاتی مطالبه میکنه.
بله بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر رهنمون. حالا برسیم به بخش خشکبار، قسمت خشکبار این محصول. خشک شده یه محصول زردآلو چه جایگاهی در بین خشکبار کشورمون داره و چه بازارهای صادراتی داره؟ ضمن اینکه شما فرمودید که ما توفیق چندانی در صادرات خشکبار نداشتیم تا الان، و اینکه دلایل ضعف صادرات ما چی هست؟
عرض کنم خدمتون از دلایل اصلی ضعف صادراتمون اون مواردی رو که خیلی شاخص هستن و عنوان تیتروار من میتونم خدمتون عرض کنم غیر یک نواختی محصول هم که محصول زردآلو ارائه شده به دلیل اینکه چندین رقم در حین تولید و عرضه با هم مخلوط میشه محصولشون، این از کیفیت محصول نهایی و برای عرضه به بازارهای مخصوصا خارجی به شدت کاهش میده. مطلب دوم فقدان الگوی مصرف هست. سرانه مصرف زردآلو در کشور ما چیزی در حدود 4 تا 5 کیلو تعریف شده که اینم قابل بحث هست، اصولی به نظر نمیاد. مورد بعدی ناشنایی بهره برداران با استانداردهای بازارهای جهانی از لحاظ میکروبی و شیمیایی هست. ببینید سر محصول خوشبار زردآلو مرسوم هست که از طریق گوگل زنی و گاز O2 در کارگاه های تولید خشکبار محصول خشکباری تولید میشه که اگر غلظت مواد شیمیایی رو که به کار میره دقت نکنن طبیعتا این تهمانده و رسوب این مواد در محصول خشکبار زیاد هست. به عنوان مثال مثلا خدمتتون عرض کنم که جامعه جهانی استاندارد 2000 PPM رو برای تهمانده گوگل برای محصولات خشکباری زردآلو در نظر گرفته که متاسفانه در بسیاری از موارد با آزمایشاتی که انجام شده بار شیمیایی محصول خشکباری ما از این مقدار بیشتر بوده که اینم باعث دپورت محصول یا اصلا عدم خرید اون از طرف بازارهای خارجی شده.
خب علتش چیه؟ نمیشه جلوی این قضیه رو گرفت؟
چرا؟ اینا هماهنگی و همکاری سازمانهای دیگه هم در این مورد دخیل هست، مثلا بخش علوم پزشکی کشور، اون بخش امنیت غذایی باید ورود پیدا کنند و این کمک کنند، چون البته دانش تولید خشکبار سالم الان در اختیار ما هست و ما اینو عرض کردم از طریق ترویج و از طریق مشارکت های تنگاتنگ با بهره برداران آموزش میدیم، ولی متاسفانه بالاخره همیشه موارد سودجویی هست و از این طریق مخصوصا چرخه‌ای که من خدمتتون عرض کردم وقتی که بحث های افراد سودجو در این میان مطرح میشه اونا سعی میکنن که ظاهر محصول رو جلب بدن که اینم متاسفانه برمیگرده به کاهش کیفیت محصول که باید نهادهای مختلفی در نهام دخالت کنن که البته حالا جای بحثی شاید میزن نباشه. و مورد بعدی که خیلی به شدت تحت تاثیر قرار میده محصول خشکباری ما رو که اونم استفاده از روش های سنتی فراوری و مخصوصا بسته‌بندی سنتی هست که اینم از لحاظ جذبه و بازارپسندی کیفیت محصول ما رو کاهش میده. در مراحل بعدی جنبود زیرساخت‌های صنعتی درجه بندی و نگهداری محصول. همیشه من اینو عرض کردم، وجود دلالان و واسطه‌های سوزو به عنوان حلقه‌های معیوب زنجیره تولید که یکی از معضلات بخش تولید ما هست که متأسفانه اینا در همه جا نفوذ دارن و بیشترین سود رو خودشون میبرن و کمترین بهره به باغداران ما میرسه که باید اینا مدیریت بشن. و نهایتا به عنوان یک مطلب اخیر که ما یه مقداری هم بازارهای جهانیمون رو میشه گفت تحت تاثیر روابط سیاسی و تحریم ها از دست دادیم که کشورهای دیگر از این فرصت سوء استفاده کردن و بازارهایی رو که ما قبلا در اختیار داشتیم الان دست گرفتن.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر رهنمون. اجازه بفرمایید که ما یه فرصت دیگه از اتاق فرمان بگیریم و باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون در شاخه های طلایی هستیم.
در خدمت.
این شاخه های طلاییه که میشنوید. آشنایی با باغداران نمونه یکی از بخش های برنامه ماست که هر هفته تقدیم شما میشه. این عزیزان تونستن با بهره‌گیری از تحقیقات مراکز تحقیقاتی و استفاده از مشاوره کارشناسان و تجربه بالایی که خودشون دارن، محصولی با کیفیت و با کمیت تولید بکنن که به همشون خدا قوت عرض میکنیم و آرزوی موفقیت بیشتر براشون داریم. لطفاً به این بخش از برنامه توجه بفرمایید.
در این قسمت از برنامه شاخه‌های طلایی میخوام به اتفاق سری بزنیم به استان آذربایجان شرقی پیش آقای جاوید امیرزاده، باغدار نمونه و زردالوکار. جناب آقای امیرزاده، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. سلام از ما.
حالتون که خوب آقای امیرزاده؟
قربان شما،
زنده باشید. آقای امیرزاده، کمی در مورد وضعیت کشاورزی خودتون، این که تو کدوم منطقه هستید، چه محصولی رو کار میکنید، بیشتر یه توضیح کوتاه و مختصری داشته باشیم.
من جاوید امیرزاده،
بله،
باغدار نمونه محصول زردالو از شهرستان زنوس، بخشش مال مرنده.
بله جناب آقای امیرزاده، چقدر رو اختصاص دادید به کشت زردالو تو منطقه خودتون؟
حدودا یه 4-5 هکتار.
4-5 هکتار، درسته. چقدر محصول برداشت میکنید برای هر هکتار؟
هر هکتار حدودا 3.5 تن.
3.5 تن. بقیه باغدارا که در نزدیکی شما هستن میزان برداشت اونا چقدره؟
تقریبا 3-2.5.
درست.
مونده به درختاشه، بعضی هاشون قدیمی هم.
خب
محصول کم میدن.
اتفاقا نکته خوبی رو آقای امیرزاده اشاره کردید. الان اگر خیلی از شنوندگان صحبت‌های شما رو خواهند شنید، میشه برای این دوستان ما بفرمایید که شما چه کاری رو انجام دادید که میزان محصول شما نزدیک 1 تن به طور متوسط بیشتر از محصول سایر باغدار است؟ اون کارهایی رو که انجام دادی و باعث افزایش محصول شده رو بفرمایید.
من از کود حیوانی استفاده میکنم.
خب کود حیوانی رو چقدر میدید؟ در چه زمانی؟
اکثرا پاییز میدم که برف اینا بباره روش.
خب
تا اها جذب بشه دیگه.
درسته. چقدر برای 1 هکتار؟
واسه هر هکتار 4 تن اینا میده.
4 تن برای هر هکتار؟
بله بله.
خب آقای امیرزاده، برای بل. نگهداری از باغتون در مورد آفات، بیماری‌های گیاهی، هرس، اینا کار خاصی رو انجام میدید؟
بله بله.
خب اینم یک توضیح خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید.
چشم.
زنده باشید.
حدودا اول بهار که شروع میشه برگا دربیان یه دونه سم میزنه، بعد میوه در آوردن یه دونه سم دیگه با یه سم لکه دار نشه با اون میزنه.
بله.
با 2 تا سم تمام میشه در سالو.
خب هرس چی؟
هرس هم شاخهای اضافهش رو هر سال نرش دوتن از 3-4 سال یه بار میزنه.
آیا امیرزاده شما در هر هکتار حدود 3.5 تن محصول تولید میکنید؟ 4-5 هکتار هم داره، نزدیک 20 تن محصول داری. این محصولات تو چی کار میکنی؟ بحث تازه خوری؟
محصولات رو از سر خودمون برگه درست میکنیم، گیتی درست میکنیم.
خب کارگاهی داری؟ کارخونهی تحویل میدی؟
کارگاه داری.
آه کارگاه داری خودتون تر. بعدم بسته‌بندیش اینا به چه صورت بسته‌بندی هم میکنیم؟
بسته‌بندی نداریم. تازه رو میام میخرم میبرم خودشون بسته‌بندی میکنن. اینجا تو شهرمون بسته‌بندی اینا خبر نیست.
آها آقای امیرزاده شما به عنوان یک باغدار نمونه تولید کننده زردالو،
بله،
خب از نگاه شما چه مشکلی در سر راه تولید کنندگان نمونه برای توسعه کارشون وجود داره؟ مختصر شفاف بفرمایید برای عزیزان.
اولا دست واسطه هستن. امسال می اومدی اینجا زردالو 1000 تومنه، شما که اونجا می خریم مثلا تهران یا شهرستان های بزرگ 10,000 تومن کمتر نیست.
بله.
اینجا 1000 تومن اصلا صرف نمی کنه چه کارگر یا مال خودمون جمع کنیم، پول درآمدش خیلی ناچیزه.
درسته.
دست دلالا واسطه هستن.
بله.
خوب. یکی اون، یکی هم مسئله آب. ما اینجا زنوز یه دونه سد زدن، حالا 8 ساله پولم دادیم که اینو پمپاش کنم واسه باقای زنوز.
بله.
الان پولارم گرفتن، 10 ساله آب ندارن، آقا داره از بین میره. یکی اینه که بانک کشاورزی اینجا نیست، اصلا ما از خدمات و وام و اینا هیچ خبری نیست. سرما میاد میزنه میمونیم.
بله.
تحصیلات واسه ما نذاشته.
بله خیلی متشکرم. انشالله که
انشالله محصولم به داد ما برسه.
انشالله با امید خدا. زنده باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید.
قربان
شما. قربان شما. خدا نگهدار.
بسیار متشکر هستیم از همراهی همه شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد. در خدمت آقای دکتر رهنمون هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. از ابتدای برنامه به صورت تلفنی با برنامه شما عزیزان همراه هستند. در مورد محصول زردالو صحبت کردیم و اما آقای دکتر خسته نباشید، از همراهیتون سپاسگزار هستیم. از مهمترین و آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این محصول بفرمایید.
بله، از شاخص‌ترین کارهای تحقیقاتی که انجام شده بر روی محصول زردالو و من میتونم اونا رو به عنوان تیتروار خدمتتون عرض کنم، در حقیقت میشه به معرفی ارقام جدید. این معرفی ارقام جدید سهم بسیار بالایی در بهبود کیفیت و کمیت محصول ایران دارن، چون اینا منطبق بر جرم‌پلاسم بومی و سازگار کشورمون هستن که ما از کردم خدمتتون حدود 12 رقم پربار و پرمحصول و منطبق با نیازها و خواستهای محصول زردآلو رو تونستیم معرفی کنیم و الان اینا به تدریج دارن وارد جامعه باغبانی کشورمون میشن. از روش‌های بهزرایی هم در این مدت غافل نبودیم، نیازهای آبی این محصول رو مطالعه کردیم، نیازهای تغذیه‌ایش رو مشخص کردیم که نهایتاً همه اینها و بالاخص موردی رو که من مجدداً بهش اشاره می‌کنم، ادعای روش‌ها و دستگاه‌های خشک‌کن صنعتی هستن که اینها به دلیل اینکه محصول رو ما به صورت سنتی در روش آفتابی در حقیقت خشک نمی کنیم و اینا رو داخل کانال های مخصوص با هوای گرم خشکشون می کنیم، کیفیت محصول در این روش ها خیلی بالا میره و امیدواریم از این طریق و با گسترش این صنایع و سرمایه گذاری در این خصوص و تجاری سازی اونها به تدریج بتونیم یه تحول خوبی رو در صنعت تولید خشکبار زردآلو این محصول مهم ایجاد کنیم و نهایتاً رویکرد جدید سازمان تحقیقات رو من خدمتتون باید یادآور بشم که از طی سالهای اخیر با تحول در نظام نوین تربیت تونستیم که تنگاتنگ و به صورت خیلی نزدیک تو عرصه ها محققین سازمان حضور پیدا کنن که این موضوع دلگرمی بهره بردارا شده و انشاءالله ما اثرات این رو در سالهای نتندان دور خواهیم دید. طبیعتا مجموعی اینا دست به دست هم میده، منتها از لحاظ کیفیت محصول اگه زردآلو انشاءالله اون جایگاه لازمش رو در داخل و خارج ایران پیدا کنه، این به صورت کامل موفق نخواهد بود، مگر اینکه سازمان هایی که عرض کردم خدمتون از لحاظ کنترل امنیت غذایی برای کیفیت خشکبار تولید شده و همچنین صنایع وابسته و حمایت های بانکی و بیمه‌ای که مخصوصا این قسمت از باغداری کشور شدیدا بهش نیازمند هست، اگه این حمایت ها صورت بگیره هیچ مشکلی نیست، این بخش از کشورمون جایگاه بهتر بهتر خواهد شد و نسل جوان و مولد ما هم تشویق خواهد شد که انشالله دنبال این کار برن و اون جایگاهی رو که ما هدف گذاری کردیم حداقل در سطح کشور همسایه‌مون ترکیه که بتونیم تولید جهانی و صادرات جهانی محصول رو بهش برسیم، اون آرزو محقق خواهد شد. وگرنه صرفا با معرفی ارقام جدید یا ادعای روش‌های بهزرایی نوین اون کارهای لازمی رو که مورد انتظار به حق جامعه باغبانی ایران هست سخت بهش خواهیم رسید.
درسته. بسیار متشکر هستم آقای دکتر رهنمون. به عنوان صحبت‌های پایانی چه توصیه‌هایی دارید برای تولید کنندگان این محصول و به خصوص افرادی که قصد احداث باغ زردآلو دارن؟
من به عنوان یک خدمتگزار کوچک در این عرصه فقط همون خواهشی رو که میتونم داشته باشم اونم اعتماد به خدمتگزاران خودشون در عرصه تحقیقات هست و اعتماد اونها هست که استفاده کنن از ارقام پرمحصول و جدید و همچنین در حوزه خارج از دایره بهره‌برداران در حقیقت میشه گفت که تدوین سیاست‌های لازم برای بهبود در حقیقت تولید اون سیاست‌های الزام‌آور و مطالبه‌گر، یعنی من منظورم اینه که جایگاه حاکمیت باید بر عرصه‌های تولید ما واقعا خودش رو پیدا بکنه و از این لحاظ ما بتونیم که از فرم سنتی به فرم مدرن گذر کنیم که این هم مستلزم سرمایه گذاری هست که مشخصا در حیطه اختیارات قسمت‌های پولی و اعتباری کشور هست که سرمایه گذاری انجام بشه و تعاونی هایی رو بهتر بگم خدمتون که باغداران ما بهش روی بیارن و اگه خودشون قادر نیستن با سرمایه اندکشون مثلا به فرض دستگاه خشک‌کن صنعتی رو تهیه کنن با از طریق تعاونی ها و از طریق اتحادیه‌ای که بین خودشون تشکیل میدن و نقش حاکمیت هم در این میان باعث پررنگ باشه، من فکر میکنم که ما شاهد تحول بسیار خوبی در عرصه تولید زردآلو انشالله خواهیم بود.
بله انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر رهنمون. خسته نباشید. ممنونم از همراهی شما با برنامه شاخه‌های طلایی.
بنده هم تشکر میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
زنده باشید. بسیار متشکر هستیم دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودید تا